أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. مقدمه هشتمی که در باره بحث اقتضاء نهی للفساد مطرح خواهیم کرد، این بحث هست که آیا صحت و فساد قابل جعلند؟ آیا صحت و فساد قابلیت جعل دارند یا نه؟ قبل از اینکه مبحث رو باز بکنیم و سخنان مرحوم آقای آخوند و بعد هم فرمایشات حضرت امام رو در مسئله ببینیم، دو نکته رو بهش توجه بدیم که این پایه بسیاری از بحث هایی است که مطرح خواهیم کرد. نکته اول این که وقتی میگیم چیزی مجعول است یا نه، یعنی میخواییم بگیم آیا شارع او رو جعل کرده یا جعل نکرده. وقتی هم میگیم شارع جعل کرده، مرادمون اینه که آیا شارع به عنوان قانونگذار، یعنی به عنوان کسی که تقنین میکنه، کسی که قرارداد وضع میکنه، این کار رو انجام داده یا انجام نداده. اگر شارع یک چیزی رو جعل کرده باشه، این میشه از امور مجعوله، خواصی برش مترتب میشه که خواهم گفت. ولی اگر این از امور مجعول شارع نباشه، خب اگر از امور مجعول شارع نباشه، اون وقت این سوال مطرح میشه که آیا عقلی است؟ آیا اعتباری است؟ آیا عقلایی است؟ چیه؟ اما اگر از امور مجعول شارع باشه، اون وقت اون نکته دوم پیش میاد که در رابطه با او امکان استصحاب وجود داره، چون استصحاب فقط در مجعولات قابل فرضه، یعنی در احکامی که شارع خودش اونها رو تعبد کرده. در نکته اول به این مسئله باید توجه بکنیم که جعل و عدم جعل شرعی برمیگرده به این که بگیم هویت این صحت و فساد چیه. اگر گفتیم هویت این صحت و فساد یه امور عقلی هستند، دیگه اینها رو شارع نمیتونه جعل کنه، مثل همونطور که میگفتیم حجیت رو برای قطع نمیتونه جعل کنه، چون لازمه ذاتی یک امر قابلیت انفکاک ازش نداره. در اونجایی هم که بگیم آقای چیزی عقلیه، این قابلیت جعل نداره. اما گفتیم نه، اینها عقلی نیست، قابلیت جعل پیدا میکنه. حالا اگه قابلیت جعل پیدا کرد باز به این معنا نیست که حتما شارع جعل کرده، ممکنه قابل جعل باشه و شارع جعلش نکرده باشه. پس نکته اول این که جعلی بودن یا نبودن با این سوال اولیه مواجهه که صحت و فساد چیند، هویتشون چیه، ماهیتشون چیه، آیا عقلین یا غیر عقلی. دو، اگه غیر عقلیند و قابلیت جعل دارند، حالا شارع این کار کرده یا نکرده. این نکته اول. اما ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش در بحث های استصحاب ظاهر میشه. یه نکته رو در استصحاب بگم. ببینید استصحاب از تعبدیات عقلاییه. تعبد عقلایی یعنی این که یک جامعه عقلا چیزی که سابق بوده رو امروز میگن هست، شارع هم آمده به این بنای عقلایی، به این حالا تعبیر تعبد عقلایی هم اگه براش بگیم درست نیست، بنای عقلایی، این بنای عقلایی رو امضا کرده. بله، ولی ظاهرا دلیل روشن ترش بنای عقلاست. حالا مثل آقا گفتیم که استصحاب جزء ادله خاصه هم داره، از ادله خاصه هم بهره منده. گفت اخذنی دم رو آفن، من خون دماغ شدم، در همون روایت معروف لا تنقر ذل یقین به شک. خب این داستان رو در نظر بگیرید، اگر استصحاب یک تعبده، این جاهایی میاد که یه حکمی شارع داشته باشه و بتونه اون حکم رو استصحاب کنه، یعنی در مواردی که مال خودشه، حیطه اختیارات خودشه، حیطه احکام خودشه، این حکم رو استصحاب میکنه. اما جایی که مربوط به خودش نیست، شارع چه ربطی به او داره که بخواد استصحاب بکنه؟ این نکته رو در نظر بگیریم. یه نکته بعدی هم بهش اضافه بکنیم و اون این که یه بحثی در مباحث فقه اصول بود که مرحوم آقای شیخ در تنبیهات استصحاب مطرح کرد، اگر اشتباه نکنم تنبیه ششم رسائل، ایشون میگفتش که آیا احکام وضعی قابل جعلند یا قابل جعل نیستند؟ یعنی فقط احکام تکلیفی مجعولند یا احکام وضعی هم جعل دارن. مرحوم شیخ گفته بود خدا فقط احکام تکلیفی رو میتونه جعل کنه، احکام وضعی تبعی هن. آقای آخوند میگفت نه، میشه احکام وضعی هم قابلیت جعل دارن. حضرت امام یه مبنای دیگه ای داشتن. اینجا مبانی مقدار اختلاف داشت. صحت و فساد در ما نحن فی حتما احکام وضعی هن، چون احکام تکلیفی یعنی استحباب، وجوب، کراهت، اباحه و حرمت، هر چی غیر اینها میشه وضعی. صحت و فساد احکام وضعی هن. حالا اگر ما گفتیم صحت و فساد احکام وضعی هند، اون وقت این سوال مطرح میشه که مجعولند یا نه. اگر گفتیم مجعولند، طبق مبنای شیخ باید بگیم مجعول به تبع هند. یعنی چی؟ یعنی شارع آمده گفته این نماز خوندی، آره دیگه اعاده نمیخواد. لا یجب الاعاده، لا یجب القضا. شما از این عدم وجوب قضا و اعاده کشف صحت میکنید، ولی به تبع میشه گفت که صحت و فساد هم مجعولند. اگر هم مثل آقای آخون بودیم که صراحتن میگیم خب احکام وضعی هن و احکام وضعی قابلیت جعل داره، این مقدمات بحث در ذهن دوستان باشه، اون مقداریش که پررنگ تر بود طبیعتا در جلو بهش اشاره میکنیم. پس
اثر مگه نیستن؟
حالا ببینیم چی هن، هنوز که نگفتیم چی هن. این نکته رو پس تا حالا گفتیم، یک، اگر عقلی باشه چیزی قابلیت جعل نداره، اما اگر عقلی نباشه قابل جعل هست، اما حالا ممکنه شده باشه ممکنه نشده باشه. این یه نکته. دو، گفتیم بود و نبود مجعول، این که این مجعول است یا مجعول نیست، ثمره مهمی از دیدگاه آقای آخوند داره، چون اگه مجعول باشه قابلیت استصحاب داره، اما اگه مجعول نباشه استصحاب درش راه نداره، چون شارع در محدوده مجعولات خودش میتونه استصحاب بکنه. یا موضوعاتی که ثمر بر جعل داره، موضوعات احکام شرعی، این هم دو نکته. نکته سوم هم اشاره کنیم تا مطلب ایشون بهتر بررسی بشه. ببینید ما در احکاممون سابقا در مباحث اجزا که به طور مفصل بحثش کردیم، در مباحث اجزا گفتیم یه وقت شما میگید حکم واقعی چیست؟ و آیا اگر من مأمور و به واقعی رو اطاعت کردم مجزیست یا نه؟ یعنی شارع به شما میگه دو رکعت نماز صبح بخون، شما واقعا میخونی، این دو رکعت نماز صبح مجزی از اون امره؟ یعنی چی مجزیه؟ یعنی باعث سقوط امر میشه یا نه؟ اما کار سخت‌تر اونجاییست که ما احکام ظاهری داریم، اونا رو اطاعت میکنیم، بعد میخواییم بگیم آیا معتی و به امر ظاهری مجزی از مأمور و به واقعی هست؟ یعنی چی؟ یعنی یه اماره‌ای به شما میاد میگه که نماز ظهر 3 رکعته، شما هم 3 رکعتی میخونی، یه اماره آمد گفت نماز ظهر 3 رکعته، شما هم 3 رکعت خوندی، بعد از 2 سال 3 سال 10 سال 5 سال مطلع شدی این غلط بوده، واقعا نماز ظهر 4 رکعت بوده، آیا این نمازایی که مطابق مأمور به ظاهری خوندی مجزی از اون امر واقعی بوده یا باید اعاده کنی همه رو؟ اگه هنو وقت باقیه باید قضا کنی. اینجا بهش میگیم آیا اوامر ظاهری مجزی از امر واقعی هستند یا نه؟ خاطرتون باشه 2 قسم شده بود، مرحوم آقای آخون فارغ گذاشت بین جایی که امر ظاهری از امارات اومده با جایی که امر ظاهری از اصول عملیه اومده. در اولی میگفت نیست، در دومی میگفت هست، بحثاش بسیار مختلف، حرفاشو کامل دیگه هرچه باید و بگیم و نگیم گفتیم. امام حرفایی داشتن، ما خودمون یه تکمله های اونجا داشتیم. خب پس قصه ای که داریم اینجاست که ما یک عملی انجام بدیم با صحت مرتبط، آن داریم وارد بحث میشیم، یه عملی انجام بدیم، شما وامیسی رو به قبله میگی الله اکبر، نماز بخونیم، این عملی که انجام میدی میگی الله اکبر، این عمل شما اگر مطابق با مأمور به واقعی بود میتونید بگید این صحیح است به نسبت به واقع، اما اگر این نماز شما مطابق مأمور به ظاهری بود، اینجا آیا میتونید بگید صحیح است به نسبت به امر واقع یا نه؟ این میشه گفت یا نمیشه گفت؟ مأمور به واقعی که حتما داریم، ممکنه بگید نمیدونیم چیه اما حتما داریم. خب پس هازا اول، این نکته، اگر شما ایستادید مقابل قبله گفتید الله اکبر، هل یکون صحیحا ام لا، به نسبت به واقع به نسبت به ظاهر. حالا یه فرض هم در معاملاته، شما رفتی گفتی بعت، یکی هم گفت اشتری، تو یه معامله ای کردی به نسبت به مأمور به واقعی، حالا بگیم اگر معاملات هم امر دارند، اگه نه به نسبت به معامله واقعی، واقعا به تو مصحح مسبب ملکیت، صحیح هست یا نه؟ دو، اگر شما به تو گفتی بعد معلوم شد باید میخوندی بعتو، یعنی واقع بعتو بود، تو اشتباه گفتی به تو، ظاهرن گفتی به تو، واقعاً بعتو درست بوده، آیا به نسبت به او درسته یا نه، صحیحه یا نه؟ اینم یه بحث. حالا وارد بحث بشیم، اینایی که چیدیم و تو ذهنتون داشته باشید، هر کدومش ممکنه یه جایی به دردمون بخوره. مرحوم آقای آخوند میگن که ببینید در رابطه با عوامر و اون تکالیف واقعی، همون ظاهری ها رو بعدن میرسیم، صحت یعنی چی؟ صحت یعنی مطابقت معتی و به با مأمور به. ما امروز گذشته همینو تقریبا مطرح کردیم، گفتیم مطابقت مأمور به با معتی و به. ما دیروز چی میگفتیم دوستان یادشون باشه؟ تعبیر کردیم مطابقت مصداق با مفهوم، مصداق با کلی طبیعی. میگفتیم کلی طبیعی اگر عبارت است از مثلا فرض بفرمایید یک نماز ده جزئی، اون کاری که شما در خارج میاری اگه ده جزئی است با اون طبیعی و صلات اگر منطبقه بهش میگن صحیح. پس مرحوم آقای آخون میگه ببینید در عوامر و در تکالیف واقعی صحت عبارت است از انطباق معتی و به، یعنی اون که کاری که شما میکنی با اونی که واقعا شارع میخواست، و این قابل جعل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این یک امر عقلی است، عقل ما به ما میگه که این با او منطبق شد پس صحیح است. این انطباق عقلی است، قابل جعل نیست. از انطباق معتی و به با مأمور و به شما یک صفتی به عنوان صحت به ذهنتون خطور میکنه، عقل میگه هو صحیحون. یه پلن مسئله رو بازتر میکنه، میگه شما، من بهت میگم نماز چهار رکعتی بخون، شما واقعا چهار رکعتی میخونی، عقل دو چیز میگه، یک میگه انت مستحق للثواب، دو میگه هذا العمل صحیح. یه تعبیری هم داره اینجا که ما با این تعبیر مشکل داریم، بعداً با آقای آخون اشکال خواهیم کرد. میگه این حکم عقلم از مستقلات عقلی است. میگه این مستقلات عقلی است. حالا پس این نکته اول فرمایش ایشون در کدوم تیکه؟ به نسبت به احکام واقعی. اما در اون جایی که شما عمل رو به جا میاری ولی در قیاس با حکم ظاهری، یعنی چی؟ مثال بزنیم. فعل واقع فرض کن نماز ظهر 4 رکعته، خبر به شما رسیده 3 رکعت، شما نماز 3 رکعتی میخونی. این نماز 3 رکعتی که میخونی آیا صحیح است به نسبت به نماز 4 رکعتی؟ نه. ولی وقتی مراجعه میکنیم میبینیم شارع گفته اب نداره، این 3 رکعتی جا اون 4 رکعتی قبول، قضا لازم نیست بکنی، اعادم لازم نیست بکنی. میگه وقتی اینجا رو نگاه میکنیم میبینیم اینجا صحت مجعوله، در احکام ظاهری که ان شارع مقدس ما صحت رو جعل کرده. پس تعبیرم میکنه ازش به صحت ظاهریه. پس وقتی ما در قیاس با خود مأمور و به واقعی عملمون تام تمامه، این صحت واقعی است، این صحت مجعول نیست. بله این صحت مجعول نیست. اما وقتی در قیاس با مأمور و به ظاهری رو نگاه میکنیم، یعنی معتی و به ما ظاهری است، مأمور و به اون واقعی، مأمور و به ظاهریمون مطابق معتی و به ظاهری است، ولی معتی و به ظاهری ما با مأمور و به واقعی منطبق نیست. اینجا شارع جعل صحت کرده، شارع اومده اینجا گفته این صحت رو من جعل میکنم. خب بگیم میخواییم تیکه از عبارت آقای آخوند رو بخونیم، به خاطر اینکه اینا هنوز تو عباداتیم، تو معاملات نیستیم. یه نکته داره، دقت هم بکنید قبل از اینکه وارد بشیم مطلبشو بگیم. و اون این که آقای آخوند یک انتقادی به شیخ داره، میگه آقای شیخ انصاری شما به ما میگفتی که این صحت اون جایی که مجعول نیست، یعنی تو واقعی ها، اونجا انتزاعیه. نه اینجا انتزاعی نیست، اشتباه نکن، این صحت در اینجاها استقلال عقله. پس اون انتزاعیه، یه تعبیر اعتباری هم برش داره، اینو آقای آخوند اعتراض میکنه، میگه حکم عقله. مؤثر فرمایش آقای آخوند چی بود؟ بگم تا بریم یه تیکه از عبارتشونو بخونیم. ما حسل عبارت آقای آخوند پس اینه، میگه ببینید احکام 2 دستن، ظاهری واقعی. عمل شما اگر مطابق با واقعی است صحت عمل شما مجعول نیست. اما اعتباری هم نیستان، چیه؟ استقلال عقل. پس شما کاری میکنی مطابق با مأمور به واقعی، عملت هم میشه صحیح، به حکم عقل. اما اگه مأمور به ظاهری است و شما کاری میکنی مطابق با مأمور به ظاهری ولی با واقعی در نمیاد، اینجا را آخون میگه صحت مجعول است، صحت جعل شده. ببینید عبارت شو صفحه 158 عبارت دوم، اون اولی رو بعدن خودتون بخونید. اما صحه به معنای سقوط اعاده و قضا اندل فقیه، اینا از لوازم عقلی اتیان به مأمور به، عقلا اون لوازمه، لوازم اتیان به مأمور به به امر واقعی اولیست، من لوازم عقلا. حیث لا یعقل ثبوت اعاده و قضا معه جزما، پس صحت به این معنا و این کان ان غلطه و این کان لیس به حکم وضعی مجعول به نفسه او به تبع تکلیف. نمیدونم حالا کدوم بزرگواری اومده خیلی سفت این ان کرده همه اینا رو تو این نرم افزار. و این کان لیس به حکم وضعی مجعول به نفسه او به تبع تکلیف، بله ما میگیم نه مجعول نفسی است نه مجعول به تبع. مجعول به تبع هم حرف شیخ انصاری در رابطه با جعل احکام وضعی، ولی امر اعتباری هم نیستان، امر اعتباری ینتزع، امر اعتباری ینتزع که شیخ انصاری میگه کما تو وهم از ناحیه شیخ، بلکه چیه؟ از مستقلات عقلی است. کما یستقل به استقاق المسوبت به نقطه سرخد. اینجا کفایه ها رو ببینید نقطه سرخد ندارد، ما آوردیمش کفایه ها، اینجا عبارتاش کسی ببینه. اون بالا گفته بود چی؟ گفته بود فهیه من لوازم اتیان به مأمور به به امر واقعی عقلی، اما وفی غیرهی، یعنی در غیر امر واقعی عقلی. خب فس سقوط، اینجا سقوط مجعوله و کان الحکم به. به شما گفته آقا نماز سرکتی خوندی واقع شارکتی بود، بله، میگه اب نداره، خیلی خب باشه، دیگه نمیخواد اعاده کنی، دیگه نمیخواد قضا کنی. چرا؟ تخفیفن و منتن علی العباد. میدونید اگر اجزا اینجا ها نمیمد چی بود؟ هر مرجع تقلیدی که فوت میکرد تمام اعمالی که اون مرجع تقلید گفته بود، مرجع تقلید بعدی نظرش برمیگشت، شما همه رو باید از اول انجام میدادید. گفته نه مس فی غیره، غیره اونه همینه، نه و ما از ثبوت المقتزیل ثبوته، ما میتونست باشه، میتونست شاره بگه آقا تو این نماز سرکتی خوندی، من چهار رکتی از تو میخواستم، به چه درد میخوره؟ و ما از ثبوت، اما نه، شاره تخفیفن و منتن علال عباد آمد چه کار کرد؟ ثبوت رو جعل کرد. چرا دیگه صحت در میاد؟ چرا در نیاد؟ خب صحت دیگه، صحت اصلا اون بالا گفته بود صحت، اون با خط اول صحت به معنا سقوط القضا، اصلا
سقوط القضا
بحث درست و غلط، اصلا معنای صحت سقوط القضا است. قضا داری یا نداری؟ اگه دارید نهار بیاییم. اگه قضا ندارد، اعاده ندارد، وقتی سقوط اعاده و قضا ندارد، صحت دیگه چی؟ حال اسلام یجب ما قبلا، اون که حالا بحث دیگه ایست هم تو اینجا نداره دیگه، اسلام یجب ما قبلا اون که نداره که
الان کافر در این حال کفر مکلف،
خب
پس در نتیجه قضای معمول به گردنشه، الان اسلام یه جو قوم آقا،
خب
مسلمان ها چی میشه؟ هیچ مشکل نداره، این کافر اگه بمیره به
کوف روز قیامت. خب بخواید بگید چی صحیحه؟
بالاخره شما میفرمایید صحت یعنی اینکه ثبوت قضا،
نه ناکنید، یه چیزی باید باشه و مسقط قضا باشه، کافر کاری نکرده. در بحث یه لحظه، در بحث اجزای بحثی داشتیم که در بحث اجزا این بحث مطرح بود که کاری باید شده باشه که مجزی بشه. کافر گرفته صبح تا شب تو خونش خوابیده، نماز نخونده. اما الاسلام ما یجب ما قبله، میگه کسی که قبلا کافر بود حالا مسلمان شد، دیگه قبلی ها رو ازش بخشیدیم، دیگه نمیخواد. حالا ببینید، نه یعنی اصلا صحت نمی آید، چون باید فعلی باشه، معتیون بهی باشه که اتصاف به صحت پیدا بکنه. و فی غیره، گوش کن، گوش کن، بین علما اختلاف شد. و فی غیره فسقوط رب ما یکون مجعولا مع ثبوت المقتضی، ولی جهل کرده. کما عرفتی مسئله اجزا، البته بعضی جاها ممکنه شارع حکم به سقوط نکنه، کما رو به ما یحکم به ثبوت امام، میگه نخیر عاده کن، پس چون مجعوله میتونه یه جایشو جعل بکنه، میتونه یه جا جعل نکنه، دست خودش. به خلاف اولی، اولی اصلا دست شارع نبود به نسبت به احکام واقعی. کما رو به ما یحکم به ثبوت امام، فیکون صحه و الفساد حکمین مجعولین، به خلاف بالایی که وصف انتزاعی بود، دیگه اینجا نیست، لا وصف این انتزاعیه. نقطه سر خط، یه نکته رو اینجا آقای آخوند گفته، این عین خطابات قانونی است، این از مسائلی است که به درد بحثای خود میخوره. آقای آخوند یه عبارتی داره که اینو ای کاش همون وقتا که خطابات قانونی رو دیده بودیم میدیدیم، و اون بحث اینه که ایشون میگه البته بدونید آن صحت و فساد در افراد خارجی جعل نشده ها، جعل به نحو قاعده رو کل رفته، تمام هویت، یادتون بیاد بحث خطابات قانونیه رو، در خطابات قانونیه این بحث بود که انحلال روح بحث خطابات قانونی است. اگه قائل به انحلال بشید، خطابات قانونی کنار میره، اگر انحلال رو رد کنید میشه اول بحث خطابات قانونیه. آقای آخوند اینجا یه حرفی داره، میگه ببینید شارع آمده گفته اگر حضرت عالی نماز سرکتی خوندی، واقعیت چار رکته بود، من شارع اومدم بهت گفتم اب نداره، نماز سرکته صحیح. بعد میگه بدونیدان اینو به عنوان قانون و قاعده جعل کرده، راجب دونه دونه نمازا نگفته، نماز زیدی که سرکتی خونده، امری که سرکتی خونده، بخری که سرکتی خونده، اینا رو جعل نکرده، اینا انتباقه. نم از صحه و الفساد فی الموارد الخاصه لا یکون مجنونین، مجعولین نه مجنونین، مجعولین، بل انما هی تتصف به ما به مجرد الانطباق علی ما هو المأمور به. من نمیدونم، شاید حضرت امام وقتی کفایه تدریس میکردن جرقه های اولیه بحث خطابات قانونی از اینجا به ذهنشون خورده. این هم موارد است که آخون گفته به هیچ جای دیگه تو اصول، حداقل تا اینجا که ما الان با دقت اومدیم جلو، بهش ملتزم نبوده. بعدها پله پله بریم شاید جای دیگه ملتزم باشه. آقای آخون به این نکته ای که اینجا گفته که این همون خطابات قانونی است ملتزم نبوده. این یعنی چی؟ میگه اگه شما قائل به انحلالید، یعنی صحت و فساد و جعل کرده، جعل به صورت انحلالی، رو نماز زید میشینه، نماز امر میشینه، نماز بکر میشینه. دوباره بگم این تیکشو، این اضافه بر مطلب کفایه است، فردا البته فرمایش امامو میگیم، حرف آخوندم قبول نداریم، اون همینجا بگیم اصل حرف آقای آخوندو بالکل قبول نداریم، کنار میذاریم تو جعل و عدم جعل، فعلا تقریر فرمایش ایشون کردیم. ولی یه نکته رو باید توجه کرده، اون که جرقه بحث خطابات شاید در ذهن امام از همین جمله بوده. چیه قصه؟ قصه اینه که خطابات قانونی بحث درش این بود که حکم رو عناوین به صورت قانون کلی نشسته، به ما گفته آشاره آمده گفته یجب الصلات، نگفته ای زید نماز بخون، ای امر نماز بخون، ای بکر نماز بخون، یجب الصلات علی کل مسلمن و مسلمن. ما عقلمون به ما میگه ما هم تحت قانونیم پس باید بخونیم. اما این هلالی ها یعنی مخالفین خطابات قانونی چی میگفتن؟ میگفتن نه، به عدد انفس خلائق مکلف و مکلف و به عدد انفسشون قانون جعل شده، حکم جعل شده. شاره گفته وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا صلوا، یعنی ای زید صله، ای عمرو صله، ای بکر صله. حالا اینجا در بحث صحتش رو همین حرف رو میزنه، میگه صحت عبادت مطابق با مأمور به ظاهری به نسبه به مأمور به واقعی سرکتی خوندی، واقعا چارتایی بود. شاره میخواد بگه این سرکته درسته، میگه اینو نمیاد دونه دونه جعل کنه، یعنی بگه نماز زید درسته، نماز عمرو درسته، نماز بکر درسته، نه قانون میذاره. خب آقای آخوند اگه قانون میذاره و میتونی انطباق بدی، پس پذیرفتی عدم انحلال رو. عدم انحلال رو بپذیرید راهی نمونده تا خطابات قانونیه. یه بار دیگه عبارت ببینید، نه از صحه و الفساد فی الموارد الخاصه، مگه نمیگه صحه و فساد حکمه؟ چرا؟ مگه نمیگه جعل شده؟ چرا؟ مگه نمیگید این حکم جعلی به عدد نمازها پخش میشه؟ چرا؟ خب پس چطور رو همه میشینه؟ میگه این نماهی تتصف و بهما، یعنی موارد خاصه، تتصف و بهما یعنی بالفساد و صحه به مجرد الانتباق فردن شده.